أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلبی که در اثنای بحث به میان آمد این بود که این مدعا را عقل به طریق نظر نمی فهمد، بلکه قلب از راه مشاهده درک می کند و عقلی که تابع قلب است با نور قلب می بیند. اون مطلب این است که انسان کامل روح عالم است و اون که در جهان امکان وجود دارد به منزله قوای این روح هم و همونطوری که قوا تابع روح هم، اون چه در جهان امکان وجود دارد تابع انسان کامل هم و همونطوری که روح فرمان روای قواست، انسان کامل فرمان روای کل عالم است. و همونطوری که قوا درجاتی دارند و با حفظ تعدد درجه همه و همه تابع روحند، اون چه در جهان امکان وجود دارد دارای درجاتند و همه و همه اونها تابع اراده روح، تابع اراده انسان کامل. این مدعای بلند با عقل از راه نظر اثبات نمی شود، برای اینکه اون مدعاهای نازل را عقل نمی فهمد، فزدن از این مدعای بلند را، زیرا عقل تا به بیرون دروازه اشیا راه دارد، زیرا عقل مرکبات را منحل می کند به بساید و بسیط که زیر بنای شناخت مرکبات است، وقتی به بسیط رسید قدرت تحلیل ندارد، زیرا بسیط که مرکب از جنس و فصل نیست تا عقل او را بشکافد و از راه تحلیل به جنس و فصل او را بشناسد. پس بساید که زیر بنای شناخت مرکباتن همچنان مجهول باقیان و پشت دیوار بساید را که لوازم اونهاست عقل درک میکند. عقل از راه نظر فقط خواص و لوازم را میفهمد. اونجا که مطلب متوسط است، عقل از راه نظر به کنه اون مطلب راه ندارد، فضلن از این مطلب بلند. آری اگر عقل در تحت هدایت قلب قرار گرفت، امام حواس نشد بلکه مأموم به جزء امت قلب به شما را بد، اومد قلب رو نورانی خواهد بود و همه قوای او نورانی خواهند بود و میبینند. در اینجا مطلبی که لازم بود اون مطلب را ذکر میکنند و این است که قلب از خودش نور ندارد. این چنین نیست که عقل نورانی نباشد و قلب نورانی باشد، بلکه چون قلب به مقام فنا میرسد و خودی خود را از دست میدهد و فانی در تجلیات ذاتی حق میشود، اونگاه نور همون حق که نور سماوات و الارض است، هم او را برای خود او روشن میکند، هم جهان امکان را برای او روشن میکند و هم ذات الهی را در مقام اسماء و صفات برای او روشن می کند. پس در حقیقت عالم هم اون نور الهی است. قلب که خودی خود را از دست داد، به وسیله نور الهی چند چیز را می فهمد. اول خود را می فهمد، بعد غیر خود را می فهمد، بعد می فهمد اون اصلی که در این لباس های گوناگون ظهور کرده است همون ذات الهی است. باز این مطلب را هم می فهمد، اون چه که می پذیرد فیض الهی را، اون هم اسمی از اسمای حسنای حق است به نام قابل. پس می فهمد که فاعل هوال حق است، قابل هوال حق است و همه اینها را با نور حق می بیند. پس با نور حق علم پیدا می کند، خود را میشناسد، اشیاء دیگر را میشناسد و میفهمد که فاعل اسمی است از اسمای حسنای خدای سبحان که هو الخالق و قابل هم اسمی است از اسمای حسنای خدای سبحان که الله هو القابل. یقبل توبه عباده انما يتقبل الله من المتقین، بالاخره قبول اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان است. این معنا رو میشناسن و این معنا همان است که در باره جامعیت انسان گفته شد که انسان نشئه دارد جامع بین الجناب الالهی و حقیقت الحقائق و طبیعت الکلیه، که منظور از این حقیقت الحقائق حضرت امکان بود و منظور از این حقیقت الحقائق اون جوهری بود به اصطلاح اهل معرفت که زیر بنای پذیرش همه صور هست. همون طوری که به لسان حکمت جوهر مطبوع است و اعراض و عوارض تابع، به لسان اهل معرفت جوهر اون فیض منبسط گسترده است که همه شؤون روی اون فیض گسترده خواهند آمد. این معارف را انسان با قلب فانی شده می فهمد. این پرانتز را در وسط می بندند. این مطلب را مناسب بود که شارح بزرگوار یک اصلی یا فصلی در مقدمه ذکر بکند که برد عقل تا کجاست. گرچه در مقدمه صفحه 32 و 33 اینها این مطلب آمده و گرچه در مقدمه چند بار فرمودن به این که اهل تحقیق نیازی به نقل و عقل ندارن، برای این که به فرمان وحی عمل کردن و مشاهده میکنن و اگر روایتی را ذکر میکنن به عنوان تأیید است یا برهانی را نقل میکنن به عنوان تنبیه است. گرچه فرمودن اهل تحقیق نیازی به نقل و عقل ندارن، ولی باید میگفتن به این که از عقل به تنهایی کاری ساخته نیست که بتواند به درون اشیا راه پیدا کند. عقل میاد تا بیرون محدوده حقایق و همونجا متوقف می شود و این یک فصل ممتدی می توانست مطرح بشود که راه شناخت اشیا چیست. این وسط، این مطلب به عنوان وسط آمده، اونگاه دوباره بر می گردن به حرفای گذشته. حرف گذشته این بود که خدای سبحان اراده فرمود که عین خود و اسماء خود را در عالم ببیند و عالم بدون آدم مثل آینه بی جلاست، مثل جسد بی روح است، قدرت ارائه ندارد. چرا؟ چون جامع نیست. به عالم روح داد که همون آدم باشد، به وسیله این روح آینه عالم جلا پیدا کرد تا خدای سبحان عین خود و اسماء حسنای خود را در آینه عالم ببیند. مطلب این بود. در خلال مطلب این جمله به عنوان معترضه یاد شد که این معنا را عقل با طریق نظر نمی فهمد، بلکه قلب با کشف می فهمد، اونم نه کشف سوری و کشف نفسانی و کشف ملکی، بلکه کشف الهی. این مطلب بین که تمام شد به اون مطلب نخست برمیگردن. میفرمان به این که از این جهت که انسان جامع بین این جناب هاست، انسان جامع جناب الهی، جانب جامع حقیقت امکان، جامع طبیعت کلیه است، از این جهت او را انسان نامیدن و از این جهت او را خلیفت الله گفتن. از متن فصوص اونطوری که قیصری استفاده فرمودن برمی آید به این که سر نامگذاری انسان به انسان دو جهت است، که انسان برای دو جهت انسان نامیده شد و سر نامگذاری انسان به خلیفه جهتی دارد که در مقام ثانی بحث خواهد آمد. فعلا بحث در مقام اول است که چرا انسان را انسان گفتند. می فرمان به دو جهت او را، آدم را، یعنی این انسان کامل را، این کون جامع را انسان گفتند. بچه اول آن است که چون انسان جامع بین همه حقایق است، مظهر اسم اعظم است، پس همه پراکنده ها در او جمع. وقتی همه پراکنده ها در او جمع بودن، او از سه جهت معیار انس خواهد بود. یکی این که خودش میتواند با کل جهان مانوس باشد، راه شناخت با کل جهان دارد. یکی این که کل جهان میتوانند با او مانوس باشند، زیرا هر موجودی از موجودات جهان امکان نمونی از خود را در انسان می‌بیند، لذا می‌تواند خود را با انسان مانوس کند. وجه سوم اینه که کل این حقایق گرچه در بیرون نشأه انسان از هم اجنبی و جدایند، ولی در حیطه وجود انسانی با هم مانوسند. انسان یک مجمعی است که همه اسماء حسنا و مظاهر اونها در حیطه وجود او با هم مانوسند. پس سه جهت انس در انسان هست. از این جهت این آدم را، این کون جامعه را انسان نامیدن که مشتق من الانس است. و احیانا اگر انسان از نسیان مشتق باشد، باز هم میتوان انسان را آدم، این کون جامعه را انسان نامید، برای اینکه اوست که مبتلا به نسیان است. موجودات دیگر چون یک روال دارند، بلا بطیرت واحده کار میکنن، اینها کار خودشون رو ادامه میدن، نسیان در اونها راه ندارد. اما این کون جامع چون مظهر اسماء بیشمار هست و مظهر کل یومن هو پیشان هست، پس هر لحظه با نامی از نامها در ارتباط است و لحظه دیگر اون نام را رها میکند، با نام دیگر میپیوندد. این ترک یک نام و اخذ نام دیگر به منزله نسیان است. و اگر بخواهد یک نام را دائما داشته باشد، می شود اسم عظیم، نه اسم اعظم، می شود مانند موجودات دیگر، نظیر نار، نظیر آب، نظیر ملک، نظیر جن، که هر کدام نام خاصی از نامهای الهی را داراستند و همواره اون نام را دارند. دیگر از اون نام به نام دیگر منتقل نمی شوند. کل یومن هو فی شأنه السابق. اما انسان چون مظهر کل یومن هو فی شأنه جدید هست و چون مظهر اسم اعظم است که اسم اعظم همه اسما را داراست، پس دائما به یک روال منوال نیست. در یک مرحله با نامی از نامها ظهور می کند، در مرحله دیگر اون نام قبلی باطن می شود، مخفی می شود، نام دیگر ظهور می کند. در حقیقت ظهور و خفای اسماء گوناگون است که از اون خفا به عنوان نسیان یاد می شود، نه اینکه او فراموش کار باشد. اگر فراموش می کرد که جامع نبود. همون طوری که خاصیت جامعیت آن است که گاهی به این نام ظهور کند، گاهی به نام دیگر، و هنگامی که به این نام ظهور کرد، نامهای دیگر مخفیان، و هنگامی که به نامهای دیگر تجلی کرد، این نام مخفی است. این خفهای بعد از ظهور را میگویند نسیان، زیرا نسیان همون ظهور بعد العلم است. این دو وجه برای نامگذاری کون جامع به انسان، یعنی یک وجه که از انس باشد یا از نسیان باشد. سیدالاستاد امام دامظله می فرمود به این که از متن بر نمی آید که شیخ خواسته باشد بفرماید سر نامگذاری کون جامع به انسان یکی انس یا نسیان اوست، یکی هم انسان العین بودن اوست. از متن بیش از این بر نمی آید که این کون جامعه را از اون جهت که منزله انسان العین است انسان نامگذاری کردن. اون مطلب مقدم است و چون شارح بزرگوار قیصری از متن خیال کرده که منظور محیی الدین این است که کون جامعه را انسان نامیدن برای دو جهت، لذا خود را به زحمت انداخت و با تکلف میخواست مسئله انس و نسیان اینا را حل کند. ولی این در فرمایش معیدالدین جندی هم هست که اون را اصل قرار میدهد. یعنی سر نامگذاری کون جامع به انسان برای اینکه انسان از انس است و اسما در او معنوسن، او با اسما معنوس است، اسما بعضها با بعض در مجمع آدمی معنوسن، این در فرمایش جندی هم هست. حتی وجه دوم را هم به وجه اول تطبیق توجیه میکنن. وجه دوم این است که چرا این کون جامع را انسان گفتن؟ برای اینکه این مردمه که چشم را میگن انسان، انسان العین، این مردمک چشم را میگن انسان العین. اون مردمک چشم دستگاه دید به او بسته است که در حقیقت نیروی دید در همون مردمک چشم است. اون مردمک چشم که به وسیله او دیدن حاصل می شود و اون بصر هست، بقیه عینند، اون را میگوین انسان. و چون انسان این کون جامع مثل مردمک چشم عالم است، عالم همه گوشت و پوستند و اون که نور است با اون دیده دید می شود و می بیند و همین انسان است. چون به وسیله این کون جامع که از او به آدم تعبیر می شود عالم بینایی پیدا می کند و همونطوری که مردمک چشم را می گوین انسان العین، کون جامع که به منزله مردمک چشم جهان است او را انسان گفتن. این وجه تسمیه در متن فصوص آمده. همین وجه تسمیه را جندی می فرماد به این که اون هم به انس برمی گردد، یعنی چون مردمک چشم باعث انس بیننده است نسبت به جهان که رایی به وسیله مردمک چشم با جهان مأنوس می شود، از این جهت مردمک چشم را انسان العین نامیدن. گذشته از اینکه خود انسان العین هم می تواند بدون اشتقاق از انس نامی باشد برای اون مردمک چشم که به وسیله اون نظر و بصر محقق است. علایه معمولا این گونه از کلمات یک ریشه لغوی دارد. یه وقت از انسان یه علم ارتجالی برای فرزندشی برای یک چیز یک نام میگذارد ارتجالن، یه وقت از که نه، ارتجال در کار نیست. در این گونه از نامگذاری ها یک تناسبی هم هست، تناسبی که برای انسان هست. حتی نامگذاری انسان به آدم هم همین جهت کردن، چون آدم یعنی گندمگون بودن، چون چهرش و پوستش رنگش گندمگونیست، از این جهت او را آدم نامیدن. بشر هم گفتن، همه این نام ها را با وجود ذکر کردن. بشر هم گفتن برای اینکه او بادئ البشر است، مثل حیوانات نیست که مستور البشر باشد، یا به صوف یا به وبر یا به شعر و مانند اون. بشره حیوانات مستور است، یا به پشم مثل گوسفند، یا به وبر و کرک مثل شتر، یا به مو مثل گاو و بز و امثال ذلک. انسان است که بادئ البشر است، بادئ الجسد است. چون بادئ الجسد است بشرش پیداست، از این جهت او را بشر نامیدن. این نامگذاری که او را بشر میگوین، او را آدم میگوین، او را انسان میگوین، نوعا در کتب لغت هست. معلوم میشود یک نام ارتجالی بی تناسب نیست. جزم نه، وجوه فراوان میتوان گفت. از این وجوه فراوان میتوان استفاده کرد که این نام نام ارتجالی نیست. یه وقت انسان یک نام ارتجالی برای یک شیء میگذارد، میگد حجر، او رو میگد مدر. یه وقت است نه، یک نوعی را که از طبیعت جداست و از طبیعت فاصله دارد، نام یکی از این اموری که انسان در برخورد با طبیعت با اون نام همراه است، اون رو برای یک چیز میگذارد، میگن این ارتجالی نیست، با تناسب هست و ماننده. علی حال میفرمان به این که به این دو مناسبت این کون جامع را انسان گفتن. اونگاه میپردازن به این که چون این کون جامع یعنی آدم مردمک چشم است. تا کنون در تقریر گفته میشد مردمک چشم جهان، برای اینکه یک مقدار ذهن مأنوس باشد. اما اونچه که اساس مطلب هست این است که میخواهند بفرمایند به این که این کون جامعه، این انسان کامل مردمه که چشم اللهی است که بصیر لا بجاره. بیان ذالک این است که خدای سبحان در مقام ظهور همونطوری که سمیع است بصیر است و همه چیز را میبیند و علم او هم به بصر او برمیگردد، نه اینکه بصر او به علم او برگردد. او همه چیز را مشاهده میکند و همونطوری که در مشاهده کردن و دیدن یک چشم لازم است، برای خدای سبحان در مقام دیدن چشم لازم است، منتها دیدن در هر مرتبه با اون مرتبه سازگار است. اگر بیننده موجود جسمانی باشد می شود بصیرون به جارحتین، و اگر مجرد محض باشد می شود بصیرون لا به جارحتین. ولی خصوصیت بصر و آثار بصر در همه مراحل باید محفوظ باشد. بصر باید نور داشته باشد که اون بصیر با اون نور ببیند، خواه اون نور عین بصیر باشد خواه غیر بصیر. اگر عین بصیر بود باز هم بصر و ابصار صادق است، اگر غیر بصیر بود باز هم بصر و ابصار صادق است. خدای سبحان که بصیر است با یک نور میبیند، چون این دیدن در مقام ظهور و تعین است نه در مقام فعل، پس یک امر متعینی باید باشد تا در اون مرتبه تعین خدای سبحان به این وصف متصف باشد. اون امری که به منزله نور چشم حق است انسان کامل است، که این انسان کامل می شود عین الله. این نتیجه قرب فرائض است که فوق قرب نوافل است. در قرب نوافل انسان فانی در افعال و در صفات می شود، چون فانی در افعال و صفات شد آغاز مرحله ولایت اوست. وقتی سفر من الخلق الی الحق را به پایان رسوند و آغاز مرحله ولایت رسید، خدای سبحان در مقام ظهور به فعل عین او می شود، سمع او می شود، بصر او می شود و ید او می شود. کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و مانند. این نتیجه قرب نوافل است. از این مقام که بالاتر رفت، فانی در ذات شد، به توحید ذات رسید، به فنای ذات نائل شد، قرب فرائض نامیده می شود. یعنی به جایی می رسد که خودش عین الله خواهد بود و لسان الله. نتیجه قرب نوافل این بود که الله لسان اوست، طبق همون حدیث معروف که کنتو لسانه الذی یتکلم به مثلا. نتیجه قرب فرائض آن است که این انسان کامل لسان الله می شود، که این روایت رو مرحوم صدوق در کتاب شریف توحید نقل کرد، دیگران هم نقل کردن، که از تمی سلام الله علیه فرمود انا عین الله، انا کذا، انا کذا، انا کذا. خب این که یک انسان کامل می شود عین الله، یعنی یسیر الانسان عین الله التي به یبصر، خدا با این چشم میبیند. در حدیث قرب نوافل خدای سبحان میفرماد به این که من چشم او میشوم که او با اون چشم میبیند، یعنی او میبیند ولی به وسیله من میبیند. ولی در نتیجه قرب فرائض انسان میشود عین الله، یعنی بیننده خداست ولی با چشمی که اون چشم عبارت از انسان کامل هست. این مضمون قرب نوافل در به صورت قرب فرائض در این حدیث شریف نیست، اما اساره و محتواش هست. اینکه انا جنب الله، انا عین الله، انا ید الله، این هست. یه وقت است که الله ید یک انسان کامل متکامل می شود، این نتیجه قرب نوافل اوست که محصول فناء در افعال و در ذوات است، در صفات است. یک وقت انسان کامل دست و عین خدایی می شود که بصیر لا بجارحتین، متکلم لا بجارحتین، سمیع لا بجارحتین و امثال ذلک. این نتیجه قرب فرائض هست. او وقت پس انسان کامل به منزله مردمک چشم خداییست که بصیرون لابجارحتین. قهرن سخن از جسم انسان مطرح نیست، برای اینکه اون نشعه جامعه کون جامعه که جسم و ماده ندارد، اون مقام جمع الجمعی انسان است که میتواند مردمک چشم باشد. چون مردمک چشم را انسان میگویند و چون این کون جامع مردمک چشم اون بصیر محض است و هر که مردمک چشم شد انسان است، پس این کون جامع انسان است، فلهازا سمی انسان است. سیدن استاد روی این وجه دوم تکیه میکند و ما اصل این است با اون چرا که شیخ در متن فرمود مقدمه برای این نامگذاری دوم است. علی حال این روح عالم را هم انسان میگویند هم خلیفت الله میگویند. پس بحث اول در این است، در مقام اول در این سر نامگذاری کون جامعه به انسان است، مقام ثانی سر نامگذاری کون جامعه به خلیفه است که او رو بعداً مطرح میکنند. در مقام اول فرمودن به اینکه سر نامگذاری کون جامعه به انسان دو وجه است، یکی اینکه یا از اونس است یا از نسیان، یکی این که مردمک چشم را انسان میگویند و چون این کون جامع مردمک چشم اون بصیره به کل شیء است، از این جهت او را انسان میگویند.
حاصل قربان نوافل به توحید ذاتی و افعالی برمیگردد، حاصل قربان
صفاتی و افعالی برمیگردد.
حاصل قربان فرائض یعنی چه؟ یعنی چه؟
از این بالاتر میرد دیگه.
نه مقصود چیست آخه؟
یعنی
انسان چشم خدا میشه، یعنی چی مقصودش چیست؟
یعنی اون که میبیند در حقیقت بیننده خداست، ولی با این نور میبیند، منتها این نور چون فانی شد نوری جز نور خدا نیست. هم میشود گفت نور انسان است، برای اینکه این به مقام فنا رسیده و خودش مظهر اسم الله است. هم میتوان گفت خدا میبیند، برای اینکه اون ظاهر است. اگر گفتیم بصیر خداست، این ابصار را به ظاهر نسبت دادیم، اگر به این کون جامع نسبت دادیم، به مظهر نسبت دادیم، برای اینکه انسان خودی او از بین رفت، چیزی برای خود انسان نمونده، اون چه که مشاهده می کند نور خدای سبحانه است، منتها در مرحله تعینات. البته در مرحله ذات ملاحظه فرمودید که نه انبیا راه دارد نه اولیا راه دارد فضلاً از دیگران. او کسی است که لا یدرک و بعد الهمم و لا ینال و قوس الفتن، همون که میگوید ما کنت اعبد ربا لم اره، میگوید لا یدرک بعد الهمم ولا ینال رؤوس الفتن. یعنی نه فتانت من و امثال من به او راه دارد، نه همت من و امثال من به او راه دارد، از او قابل نیست. یعنی اون چنان بلند است که نه کسی بتواند بلند پروازی کند میتواند به او برسد، نه بتواند درون بین باشد به عمق و فرو برود قواسی کند مثل عارف میتواند به او برسد. خلاصه اگر به عمق اقیانوس معرفت برسد به او راه ندارد، با آسمون های فکر بلند پروازی کند به او راه ندارد. دو طرف راه بسته است برای من و غیر من، یکسان است. لا یدرک یناله بعد الفتن، لا یدرک بعد الفتن ولا یناله قوس الفتن، لا یدرک و بعد الهمم ولا ینال و غوصل فتن.
یعنی انسان کامل واسطه علم خدا به اشیا میشه، مقصود اینه؟
یعنی اسمی از اسماء خدای سبحان واسطه است بین خدای سبحان و بین او.
نه حالا مقایرت هم نمیخواستم اگر این باشد که چون واسطه علم خدا میشه، خیلی چیزهای دیگر هم واسطه علم خدا و غیر میشن، باید اونها هم انسان باشد اسمه.
اونها انسان رو به صغیرن، انسان نیستن، برای اینکه اونها در پرتو این کون جامع هستن، اونها قوای این کون جامع هستن. این کون جامع منزله روح هست، اونها قوای این روح هستن. در حقیقت این روح هست که واسطه است بین راعی و مرعی، این روح هست که مردمک چشم است، این روح هست که بصر نامیده می شود و ماننده. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 70. این عبارتی که در بحث قبل بود الحاجبت ایاهو، گویا انسب از حاجبه ایاهاست. من غیر تدهیر المحل من الرجون الحاجبت ایاهو ان ادراکها، یعنی اون رجون حاجب است اون محل را از ادراک اون هوا.
به قولی قولهو را به طریق تغییر نکرد، با متعلق به قیده اگه باشد معناش این است که قولش را به طریق مقید کرد، در حالی که قولش را به طریق مقید کرد.
این که بله انما قید قوله به طریق دیگه تکرار می شود دیگه،
نه تکرار نمی شود. الان انما قید قوله به طریق درست نیست از نظر ظاهر عبارت،
قول خود را یعنی اون محضوم مطوی است، یعنی به قوله به طریق،
یعنی
یا انما قید قوله به طریق این چیز می شود به محل، بله کما عقل است. بله خب فرمودن به این که اون کشف الهی باعث روشن شدن این معناست، نه تنها عقل به طریق نظر نمی فهمد بلکه کشف ملکی، کشف نفسانی، کشف خواطر اینا هم راه گوشا نیستن، کشف الهیست که راه گوشاست. اونگاه فرمودن بل کشف الحقائق الاسمائیه و تجلیات صفاتیه یعد القلوب را لتجلیات ذاتیهی که این تجلیات ذاتی المفنیت لما سواها، این تجلی ذاتی هرچه غیر تجلی ذاتی است او رو فانی می کند، الجائلت اون تجلیات ذاتی للجوال الانیات دکن فتفنا این انیات در تجلیات ذاتی فنا ان که یوجب البقاء الابدی. خب محصول این فنا چند چیز است؟ یک، فتتل او این ذات این انیات فانیه به حقیقتها خودشون رو درک میکنه، یک، و حقیقت غیرها جهان رو هم به خوبی درک میکنن، این دو. مطلب سوم این است که خودشون رو که درک میکنن یا جهان رو که درک میکنن بالاخره بالحق درک میکنن، نه به نفسه درک میکنن، با نور حق درک میکنن، بالحق درک میکنن، نه اینکه به خودشون درک میکنن، چون وقتی خودشون فانی بشن چیزی از خودشون نمیمونه که خودشون درک بکنن. این سه، و تعلمو ان ذات الالهیت هی التی تظهرو به صور العالم. یه وقت از انسان این شی را میشناسد اما کدام موجود به این صورت متصور شده است این را نمیشناسد. یه مطلب چهارمی است که الان میشناسد، میفهمد اون که به این صورت در آمده است همون ذاتی است که هو از ظاهر است.
این غیر از معنای این نیست که ذات حق تعالی ظهور در این اشیا میکنه.
چرا دیگه؟
این همون معنای
ظهور دیگه، ظهور که گفتیم پس مقام ذات تنزل کرده،
تظهر و بسوبر این عالم یعنی همون ذات بالاخره پراکنده شده به این صورت.
بله همین که ما گفتیم زهره یعنی تعینه، مثل این گفتیم زیدون قامه، این زهره نشون میدهد که فعلی از افعال حق است، ولی ما میگیم زیدون زهره یا زیدون قامه، اما همین گفتیم زیدون قامه یعنی زید در محور فعل مشاهده می شود.
اگر فی بگیم همین حق است، اما اگر به بگیم این
نه باشه. خود محمود قبل از اون سله و قبل از متعلق نام دارد، اون ظهور است. مثل اینکه گفتیم قام زیدون زهره زیدون، همین گفتیم زهره یعنی ما الان داریم در مقام ظهور و کار با سخن بگوییم، گرچه هوا به زید برمیگردد. مثل این گفتیم زیدون هو قائمون، گرچه موضوع محمول با هم متحدن اما نبی معنا که محمول در محدوده ذات است، بلکه موضوع در محدوده محمول ظهور کرده است، وگرنه قائمون فعل است و هرگز با ذات زید در سطح ناطقون و حیوانون و امثال ذلک متحد نیست. همین گفتیم ذات زهره یعنی در محدوده تعین الان ما با رو هستیم. مطلب چهارم است که و تعلم ان ذات الالهیت هی التي تظهر بصور العالم و ان اصل تلک الحقائق و صورها تلک الذات. مطلب پنجم، اون که ظاهر هست بالاخره یه گیرنده ای میخواهد، گیرنده هم در حقیقت خود اوست. این مطلب پنجم، اون که میگیرد اسمی از اسمای اوست به نام هو القابل، اون که میبخشد اسمی از اسما دیگر اوست به نام هو الخالق و المعطی به مانند اون. پنجمی این است که و انها هی التی ظهرت فی صورت الجوهریت المطلقت التی قبلت هذه الصور کلها من حیث قیومیتها. در بحث‌های قبل فرمودن انسان جامع بین جناب‌های گوناگون است که یک از اون جناب‌ها جناب حقیقت الحقایق است. این حقیقت الحقایق را به حضرت امکان معنا کردند و به جوهر هم معنا کردند که اون فیض گیر، فیض گسترده است که همه فیضهای روبنا روی اون پیاده می‌شود. در حقیقت او قابل است. نه، خود تجلی یک قسمش به فاعل برمیگردد، یک قسمش به قابل. اون فاعل هم اسمی از اسمای اوست، اون قابل هم اسمی از اسمای اوست و چیزی برای غیر نمیماند الا سراب. بله، خود ظهور همون تجلی است دیگه. نه، اولا این چیست؟ یه وقت است که ما تاکنون بیرون دروازه اشیا را داشتیم، لوازم رو فهمیدیم، حالا رفت فهمیدیم که آب چیست، حیات چیست، نار چیست، شجر چیست. نه، مطلب بعدی است. تا کنون سخن از این بود که ما اگر بخوایم از راه نظر وارد بشیم با لوازم کار بدیم، درون راه نداریم. حالا رسیدیم به درون، فهمیدیم حقیقت آب چیست، حقیقت حیات چیست، حقیقت خودمون رو فهمیدیم، حقیقت غیر رو فهمیدیم و این فهمیدن، این نور هم بالحق فهمیدیم و فهمیدیم اوست که ظهور کرده و فهمیدیم به این که اوست که پذیرفته تا هو الاول و الاخر معین بشود. مراد به صوری که در متن آمده که فرمود لا یکون الا ان کشف الهی من هو یعلم ما اصل صور العالم، که این صور قابل ارواح عالم است. منظور از این صور یجوز ان یکون الاجسام القابلت للارواح، که این صور یعنی جسمی که قابل روح است. و یجوز ان یکون الاجسام والاجساد المثالیه والحیاکل النوریه، و بعضی هم اضافه کردن والحیاکل الناریه. حیاکل ناریه مثل اون اجسام جنی که ارواح جن میپذیرد، حیاکل نوری مثل اون فرشتگان که نور میپذیرند و هاکذا. اگر به این معنای جامع تفسیر بشود باید کل عالم را زیر پوشش دارد. و یجوز ان یکونه الاجسام والاجساد المثالیه والهیاکل النوریه فیکون مشتملا، یعنی این متن مشتملا علی جمیع العقول و النفوس المجرده و غیر المجرده والجن و غیرها. چرا؟ برای اینکه این صور یعنی اجسام که قابل هر گونه ارواحی است. منتها ما روح غیر مجرد نداریم، مگر اینکه روح نباتی را هم روح بگویم. و احیانا در بعض تعبیرات اینها وفاقا لحکمت مشا اینها روح حیوانی را مجرد میدونستن، قوه مفکره و سایر قوا را مادی میدونستن. چرا جمعی اینها را در بر میگیرد؟ لأن لکل منها، برای هر یک از این ارواح و عقول و نفوس صورتن فی عالم الارواح حسب ما یلیق و به کمالات کل واحد، و این صورت اون روح را میپذیرد. کما مر بیانو فی المقدم.
خب عالم الارواح چرا این چه تعلیلی شد؟
برای اینکه در مخزن الهی اینها یه فعلیتی دارن، چون در اونجا یه فعلیتی دارن پس در مادون صورت قابلی دارن که این صورت قابل مقبول خود را میپذیرد.
یعنی یکل نوری هم روح دارد؟
در مخزن خود روح دارد.
نه در مرحله همین در مرحله فعلیت.
هیکل در مرحله عالم طبیعت؟
در مرحله عالم طبیعت نیست یکل نوری که فرشته در آنها مجردات.
بله بله بله
روح دارد.
روح دارد دیگه.
خودش روح هست؟
نه، یک جسمی دارد که صورت است و یک روحی دارد که مقبول هست.
هیکل نوری یعنی فرشتگان.
فرشتگان در برابر هیکل ناری. اون وقت ارواح یعنی مقبول ها، صور یعنی قابل ها. اگر این صور عام باشد همه این هیاکل سوری به ظاهر شاهد می شود. قهرن منظور از ارواح همه عقول و نفوس مجرده و غیر مجرده خواهد بود و چیزی از این متن بیرون نیست. چرا؟ برای اینکه فرمود صوری که قابل ارواح عالم هست. ما اصل صور العالم القابلته، یعنی اون صور لارواح العالم. اگر اون صور خصوص صور جسمانی باشد محدود است، اما اگر اجسام و اجساد و هیاکل باشد همه را در بر میگیرد. برای اینکه هر صورتی یه وجود مجردی در عالم ارواح دارد.
هیکل نوری روح دارد یعنی چه؟
اگر چون چه فرشته به صورت جسمی متمثل میشود، این یک جسم مثالی دارد و یک روحی که مجرد هست دارد. خب این مطلب در وسط به عنوان جمله معترضه یاد شد که این راه نیست که عقل و راه استدلال فهمیده. این تموم شد. حالا برمیگردم به مطلب قبل. مطلب قبل این بود که انسان روح عالم است و اون چه در جهان امکان وجود دارد قوای اوست و انسان قوا محجوبند، چون محدودند و غیر خود را نمی بینند و افضل از خود را نمی بینند. نشأه انسانیت جامع است، لذا می تواند هر منصب عالی و منزلت رفیع را درک کند و جامعیت او هم برای آن است که بین جناب الهی و حقیقت الحقاق و طبیعت امکانیه. خب فهمت فلهازا چون این کون جامع نشعه جامع دارد که بعضها یرجعون الی جناب الهی، بعضها الی حقیقت الحقاق، بعضها الی طبیعت الکلیه، روی این جهات فلهازا فسمی هذا المذکور انسانن این یک نام و خلیفتن این دو نام. این علم ارتجال نیست، همونطوری که خلیفه بودن او یک نامی است با متناسب، انسان بودن او هم یک نامی است با تناسب. پس بحث در دو مقام است، یکی انسانیت او، یکی خلافت او. اما مقام اول فاما انسانیت او فل عموم نشأته، چون نشأش عام است برای اینکه در متن قبل بیان شده، و حصر هل حقائق کلها، همه حقائق را منحصر کرده در خود جمع کرده. پس با همه معنوس است، یک، همه با او انس دارند، دو، همه در حیطه انسانی با یکدیگر معنوسند، سه، که این سه جهت را مؤید دین جندی ذکر کرد، بعد هم قیصری ذکر فرمود. وجه دیگر برای نامگذاری این کون جامع به انسان این است که وهوه للحق تعالی، یعنی این کون جامع برای خدای سبحان به منزلت انسان العین من العین، به منزله مردمک چشم است. یعنی انسان کامل مثل است امیر سامورداره میگوید انا عین الله، به منزله انسان عین است، یعنی مردمک چشم است از چشم. الذی اون انسان العینی که بهی، یعنی به اون انسان العین یکون النظر، دیدن با او حاصل می شود. و همین انسان العین هو المعبر عنه بالبصر، یک عین داریم یک بصر، یک چشم داریم یک دیده، این دیده اون انسان العین است. فلهازا سمیه این کون جامع انسان هم. ای سمی حاضر کون الجامع و انسانن و خلیفتن. پس بحث در دو مقام است، اما تسمیت و انسانن که مقام اول است، فلا وجهین احد دو ما این است.
این حاضر سمی انسانن زاید نیست، چون فرمود سمی حاضر مذکور انسانن برای این هم باز می فرمود فلا حاضر سمی انسانن.
این فسمی با لام نیامده. چرا این مذکور را انسان میگه؟ چرا انسان میگن؟ برای این
نکته،
برای این نکته نامگذاری شد. اگر اول این بود که مثل هزا میشه تکرار، اول مدعاست، دوم دلیل است. ای سمی هازل کون الجامو انسانا و خلیفتا، اما تسمیت و انسانا فلا وجهین احدهما، این که انس مطلق در اوست از سه جهت: عموم و نشأتهی، ای اشتمال و نشأت هل مرتبیته. اگر عبارت ساده بود اشتمال نشأتی ال مراتب یا اشتمال مرتبتی ال مراتب خوب بود، اما جمع کرده بین نشأه و مرتبه به این معناست: ای اشتمال نشأت هل مرتبیته علی مراتب العالم و حسرهی الحقائقه، یعنی اون چه در عالم خارج به طور پراکنده است او جمع کرد و حسره الحقائق ایل مفصلت فی العالم، یعنی او چون حقائق مفصله در عالم و پراکنده در جهان را جمع کرده است باعث انس می شود. خب این چه سر نامگذاری است؟ میگه برای اینکه پراکنده ها از هم جدایند، مانوس نیستند، او چون همه را جمع کرده است از چند جهت مایه انس است. و ذالکه لأن الانسان اما مأخوذ من الانس، اگر ما فعلان داشته باشیم از انس، من الانس او من النسیان، فإن کان من الانس، و انس هم به این معناست و هو ما یونسو به، فهو حاصل للانسان از سه جهت. چرا؟ لکونهی مجمع الاسماء و مظاهرها، چون خودش مظهر اسم اعظم است، همه اسما را جمع کرده، بس با تک تک اونها مأنوس است، یک، و تک تک اونها با اون انس دارن، دو، و همه پراکنده ها هم در این مجمع با یکدیگر مأنوس هن، سه. لکونهی مجمع الاسماء و مظاهرها که تو نسو بهل حقائقو و یون سرو فی نشأته الجسمانیته و روحانیت المثالیه، اون حقایق که از یکدیگر جدا هستند، از نصرت یکدیگر برخوردار نیستند، در محدوده انسان با هم منصور با هم مأنوسند و از نصرت یکدیگر هم برخوردار.
ولی در نشدش امور جسمانی و روحانی
آخر با اون سازگار نیست. الان نمیخوان در
این حسر میشه تمام جسمانیت،
الان نمیخوان دلیل بر جمع بیارن، میخوان دلیل بر انس بیارن.
جمع بود دیگه
انس. خب حالا جمع که وجه اول شد که لکونهی مجمع الاسماء و مظاهرها، خب خیلی خوب، حالا مجمع شد، چرا او میشه انسان؟ برای اینکه وقتی مجمع شد یو نسو به الحقائق و یون سرو فی نشأتهی الجسمان فی نشأته الجسمانیتو فی نشأته الجسمانیتو و روحانیتو المثالیه، همه منصورند و مأنوس. لإحاطت نشأته ایاها، چون نشأه همه اینها رو در بر داره. خب اگر این انسان از انس باشد و فعلان آمده باشد، و این کان من النسیان، و اون نسیان عبارت از ظهور عن بعض الاشیاء بعد توجه الی، سر نامگذاری انسان به این کون جام به انسان به این است که او هر لحظه به یک نام ظهور میکند و از اون نام به نام دیگر میپردازد. این خفای بعد از ظهور نسیان است. اگر دائما یک اسم داشته باشد که مثل موجودات دیگر یک بودی خواهد بود، ولی چون اسامه گوناگون را دارد به هر لحظه به نامی ظهور میکند و مظهر کل یومن هو فی شأن جدید است، پس تارتن با یک اسم ظاهر میشود، تارتن اخرى با اسم دیگر. وقتی به اسم دیگر پرداخت این میشود منسی، یعنی متروک، نه مقفول، نسیهو ین ترکهو و هو زهول ان بعض الاشیاء بعد توجه الیه بل اشتغال به غیر او، اول به شی توجه کند بعد به غیر توجه کند، این میشود نسیان. چون بل انسانو به حکم اتصافهی به کل یوم هو فی شأن لا یمکنو وقوفهو به شأن واحدین، او یک جا که نمیستد، مثل آب نیست که همیشه یک اثر داشته باشه، یا مثل آتش نیست همیشه یک اثر داشته باشه. و این معنا هم ایزن یقتضی العمومه و الاحاطه. چرا؟ از لو لم تکن نشأته محیطتن به این اشیا و مظاهر لکانت نشأه انسان علا منوار واحد و نسق معین که غیره من الموجودات، و پس دیکن جامعه نمی شود. علیه ولی نسیان معنی ترک، نه معنی غفلت و فقدان، معنی ظهور بعض خفاست دیگه. چرا؟ چون اگه همیشه یک نواخت باشد دیگه میشه کن ناقص، چون گاهی به این صورت است، گاهی به اون صورت است، گاهی به اون صورت است، گاهی به اون صورت است، و همه را زیر پوشش دارد، میشود انسان. یعنی به ظهور و خفا برمیگردد، نه که رأسا ترک کند، بار دیگر هم به همین نام ظهور میکند. و ایم ما کان سمیر انسان و انسان، یعنی کون جامع انسان نامیده شد، لحاظه المناسبت الجامعت بین الاسم و المسمى. این وچه اول. و اما به ثانیه ما انهو للحقه، یعنی این کون جامع برای حق سبحانه و تعالی به منزله انسان العینه من العینه است، منزله مردمک چشم است. الذی اون انسان العینی که یحصلو به وسیله اون انسان العین ان نظر، و این انسان العین یعنی مردمک چشم، هو الذی یعبر عنه بالبصر در برابر عین. و کما ان انسان العین هو المقصود و الاصل من العین، همون طوری که مقصود از چشم همون مردمک است و اصل چشم هم همون مردمک است، مقصود این عالم و اصل این عالم همون کون جامعه است. و کما ان انسان العین هو المقصود و الاصل من العین، از بهی یعنی به این انسان العین، یکون النظر و مشاهدت و عالم ظاهر، که الذی اون عالم ظاهر هو صورت الحق، کذالک الانسان هو المقصود الاول من عالم کلهی. چرا؟ از به وسیله انسان کامل، یظهر الاسرار الالهیتو و المعارف الحقیقیت المقصودت من الخلق، اون چرا که انسان از خلق تقاضا دارد که معرفت حق است، وسیله انسان حاصل می شود. اگر خلق بخواهد به ولایت برسد از راه انسان می رسد و هاکذا. از بهی یظهر الاسرار الالهیت و المعارف الحقیقیت المقصودت من الخلق، و بهی یحصل اتصال الاول بالآخر، والحمد لله رب العالمین.